بود، بازدیدها خوب بود. در حوزه راهن ما که از میانه به اردبیل صد حدودا 80 کیلومتر هست، یه حدود ما 1100 میلیارد 200 میلیارد کم داشتیم، اینا رو بالاخره تخصیص دادن با حضور جناب آقای وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر قاسمی. و خدمتتون عرض کنم که این موضوع برای ما خیلی مهمه. این بحث راهن اگر اینجا تمام بشه، قسمت اعظمی از مشکلات منطقه حل خواهد شد. بیان روشن عرض کنم که اردبیل هم قطب عظیم کشاورزیه و هم صنعت هم اینجا هست، اما اگر این راهن رو ما وصل کنیم به پارس‌آباد مغان، از اونجا هم به حوزه قفقاز، کریدور شمال و جنوب به هم وصل میشه با انحصار و در حقیقت مشکلات عظیمی از استان اردبیل مرتفع خواهد شد. به بیان روشن این که مثلا ما 4 میلیون تن بالاخره محصولات داریم تو پارس‌آباد مغان، حدودا 1 میلیون تن، نزدیک 1 میلیون تن البته، سیب زمینی در اردبیل رو داریم. در هر حال حمل و نقل اینها، و خدمتتون عرض کنم که یا مثلا بازار اینها، و چون ما نه صنایع تبدیلی داریم متاسفانه، نه پتروشیمی داریم، نه خرید تضمینی داریم، اینا مشکلاتی است که تو استان بالاخره جریبانگیر این کشاورزان عزیز منطقه شده. البته با حضور وزیر محترم کشاورزی جناب آقای دکتر ساداتی نژاد هم یه قوله هایی که بالاخره قوله های البته مصدق از ایشون گرفتیم، انشالله این عده از مشکلات هم حل خواهد شد. آقای مهرابیان برای ما مثلا برای سد انبران 30 میلیارد تومان که این اواخر امسال بالاخره افتتاح بشود و از اوائل سال آینده 1401 اونجا آبجیری بشود، سد انبران 30 میلیارد تومان برای اونجا تخصیص داد، تخصیص 100%. و داده هامون مخصوصا سرسممون، و خدمتتون عرض کنم که آب شرب اردبیل، اینا یه عده مسائلی بود که با حضور وزرای محترم در خدمت حضرت آیت الله رئیس این جلسه و این سفر، سفر میمون و مبارکی بود که و انشاءالله مسبباتش هم خواهد شد. در نتیجه من به نوبه خودم از طرف مردم ولایت مدار استان اردبیل، خاص اردبیل و نیر و نمین و سرعین و هومه، از حضور حضرت آیت الله رئیسی و کابینه محترم قدردانی می کنم. البته برای اردبیل که استان سرد سیر است، انشاءالله که اینها یه توجهات ویژه‌ای داشته باشن، طوری که مثلا برای استانهای گرم سیر اینا سوبسید میدن، برای اردبیل هم استان سرد سیره اینا هم سوبسید قائل بشن. هتلداران سرعین ما جناب آقای حسینی واقعا متضرر شدن. یه عده بالاخره در هر حال اونجا مثلا بالای 100 میلیارد 200 میلیارد قیمت هتلشون هست، اما چون نه گردشگر داریم نه مسافر داریم، به این مشکلات برخوردن که بالاخره در هر حال وقتی مسافر نیست، گردشگر نیست، اونجا رو هواست. نتیجتا بانجها هم اومدن برای اجرا گذاشتن این هتلها، اصلا صلاح نیست، اصلا به صلاح مردم نیست، به صلاح دولت هم نیست. یعنی مردم ما شأنش بالاتر از این هاست. و واحدهای تولیدی ما یه عده‌شون راکت بودن، برای انشالله اینا رو احیا کنیم و به حالت اولیش برگردانیم، مواد اولیه میخواستن و سرمایه درگردش میخواستن. برادر عزیزم جناب آقای دکتر خاندوسی که حضور داشتن تو جلسه وزیر محترم اقتصاد، این مباحث هم اونجا چکشکاری شد و به صورت ریز به مسائل پرداخته شد. امیدوارم انشالله اینهایی که قول دادن و اینهایی که صحبت شد تو جلسه شورای اداری استان محقق بشود در حق مردم استان ولایت مدار اردبیل و در حوزه جرد به قول خدمتتون از اشتغال برای زبونهای ما که بالای 60,000 نزدیک 70,000 ما زبان، آقای حسینی، زبان تحصیل کرده بیکار داریم تو اردبیل، خیلی بده. انشاءالله امیدوارم آقایون اونایی که متولی امور هستن، هر وزیری که در حوزه کاری خودشون، شاه عبدالملکی هم وزیر محترم کارت آبون و رفاه اجتماعی هم تشریف داشتن، بالاخره این موارد به اونها انتقال داده شد تا اینکه در بخش خصوصی که ید تورایی رو بالاخره داشته باشن، تا بتونیم به این جوانهای عزیز عزتشون رو حفظ کنیم با شغل دادن. ما نمیتونیم بالاخره در هر حال جوانی که عزتمند درس خوانده و نمره خوبی هم داشته تو دانشگاه اینا رو ما بیکار ببینیم. و اگر به این جوان ما میخوایم عزت بدیم باید کار بدیم. وقتی کار تو دستشون دادیم حتما ازدواجم میکنند، حتما دنبالش به قول مسکنم خواهد اومد. و در ارتباط با مسکن محرومین و مسکن ملی جناب آقای دکتر قاسمی حدود 4000 به قول مسکن کلنگشو به زمین زدیم که انشاءالله این هم محقق خواهد شد. و الی آخر که مشکلات ما زیاد بوده اما در این حال ما لا یدرک کله لا یدرک کله، اینم معناش اینه که هر مقداری که میتونن باید انجام بدن، نه اینکه دست رو دست بذارن بگن آقا ما شرمنده ایم. و امیدوارم انشاءالله آقای میر کاظمی رئیس محترم برنامه‌بودجه کشور برای استانهای محروم سیستان، بلوچستان، کردستان، ایلام و به ویژه و بالاخص اردبیل توجه ویژه رو داشته باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای موسوی، امیدوارم توضیحات کامل جناب عالی. درود بر شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار. درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اردبیل گفتگو داشتم با سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس. بریم سراغ سامانه پیامکی 301035 و موضوع برنامه که درباره سهام عدالت هست. خانم فریبا ابراهیمی و خانم نفیسه جلالی هر دو گزینده دوم رو پیامک فرستادن، ثبت نام های جدید برای سهام عدالت رو درخواست دارن. یک بار دیگه سوال پیامکی رو عرض میکنم. انتظار شما از مسئولین اقتصادی کشور درباره سهام عدالت چیست؟ یک، آزادسازی سهام عدالت. دو، ثبت نام های جدید سهام عدالت. پاسخ رو به 301035 پیامک. از ارومیه آقای یا خانم حسن‌زاده پیامک فرستادن و گزینه دو رو فرستادن، ثبت نام‌های جدید برای سهام عدالت. خب آخرین وضعیت کرونا رو در ادامه بررسی خواهیم کرد در گفتگو با آقای دکتر مردانی، چهره ناماشنا در موضوع کرونا که در یک سال و نیم اخیر بسیار در این باره صحبت‌های ارزشمندی رو بیان کردن و توصیه‌های خودشون رو مطرح کردن. آقای دکتر مردانی سلام، روز بخیر، خدا قوت.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشه.
همچنین جناب عالی. آقای دکتر چه خبر از آخرین وضعیت کرونا؟ هشدارها درباره موج ششم چقدر جدی هست؟ موج ششم رو چقدر باید نزدیک ببینیم؟
عرض خدمت شما، ما خوشبختانه روند رو به کاهش بیماری در کشور بسیار بسیار امیدوار کننده بود تا اینکه امروز من خودم نقشه ماسک رو در واقع شبکه جهانی اینترنت دیدم، متأسفانه تعدادی از شهرهای ما داره دوباره قرمز میشه و این ما امید داشتیم که این تعداد شهرهای قرمز اصلا تمام از بین بره و همه شهرهامون به طرف آبی و سفید و حالا دیگه اگه ناچارن بود نارنجی داشته باشیم، ولی متأسفانه چند شهر دارن به طرف در واقع قرمز شدن میرن که این زنگ خطری است برای اینکه نکنه خدای ناکرده در واقع طغیان بیماری بخواد اتفاق بیفته. وزیر محترم بهداشتم در صحبتایی که داشتن حتی به مراکز بهداشت عمومی اعلام آماده باش دادن برای موج ششم، ولی من خدمتتون میگم واقعا بروز موج ششم و نزدیک بودن یا دور بودن اون از ما همش برمیگرده به اخلاق و رفتارهای خودمون. یکی از مسائلی که خیلی مهمه تو این واقعا تو موقعیت کنونی ادامه و تداوم قبول واکسیناسیون است. من میبینم بعضی از مردم میان از من سوال میکنن آقا ما یه پدر 80 ساله داریم قند داره، فشار خون داره، قلبش عمل کردن، داره وارفارین میخوره، از این چیزا به این واکسن بزنیم یا نزنیم؟ گفتیم ما آقای عزیز اصلا فلسفه وجودی واکسن و اولویت تزریق واکسن کرونا برای این افراد است که این افراد خدای نکرده کرونا نگیرن و دچار بیماری و بستری در آی سی یو و مرگ نشوند. وگرنه حساب بکنید شما جوان 22 ساله که هیچ بیماری زمینه ای نداره، اگر حتی کرونا هم بگیره ممکنه که خیلی به ندرت دچار عوارض شدید بیماری و بستری در آی سی یو بشه. پس در نتیجه باید حتما مردم اعتماد بکنن و حتما این روند رو به تزاید در واقع پوشش واکسیناسیون کشور رو با دسترس‌ترین نوع واکسنی که در اختیارشون هست انجام بدن. این یک. دومین چیز واقعا آفت اقتصاد انگاری رو از خودشون دور نگه دارن. من خدمتتون میگم دیشب فرصتی بود که من رفته بودم برای خرید نگاه میکردم، خیلی از مردم تو خیابون ماسک نداشتن و این خیلی خیلی خطرناکه. حتی
همین رو باید علت هشدارها بدونیم، یعنی عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
واقعا عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی واقعا بسیار میتونه برای در واقع پیک ششم ما رو آزار بده. نکته دیگه بازگشایی ها الان داره خیلی به سرعت انجام میشه، مدارس دارن باز میکنن، دیروز اولین نماز جمعه رو داشتیم، متوجه چی میگم؟ بعد احتمالاً کنفرانس های علمی میخواد راه بیفته، بعدش فرض کنیم این عروسی ها و مراسم عزا. من متأثرم بگم که الان دیگه حتی به مساجد هم گفتن که میتونید مراسم عزا رو در مساجد برگزار بکنید و این ها میدونید که حقیقتاً میتونه خیلی خیلی خطر آفرین باشه و برای شروع موج ششم همینا میتونه کافی باشه. مسافرت ها مزید بر علت است، با اینکه الان فصل تابستون تموم شده ولی مردم در رفتن مسافرت امساک نمی کنند. من مطمئنم تعداد زیادی از عزیزان تهرانی ما الان در صفحات شمالی کشور دارن تفرج میکنند. حالا اینا بعضشون با کرونا برمیگردن و ممکنه باز وضعیت شکننده کرونا رو در شهر تهران و کرج برای ما بدتر بکنن.
اتفاقا من میانه کلامتون هفته گذشته با رئیس علوم پزشکی استان مازندران گفتگو میکردم، همین نکته رو اشاره داشتن که ما بیشتر بستری هامون غیر بومی هستن و کمترین ابتلاها رو در خود استان داریم.
خب ببینید الان این رفع محدودیت ها به نظر من میباید پلکانی باشه، بازگشایی ها باید با تعنی و پلکانی باشه.
درست.
یعنی ببینید ما شهری رو که واقعا وضعیت آبی و سفید نداره نباید مدارسشو باز بکنیم، و شما در یک جایی که مثلا وضعیت قرمز داره چه اشکالی داره که آموزش بچه ها رو غیر حضوری انجام بدهیم، رعایت پروتکل ها رو بکنیم. وقتی که مقامات بهداشتی اون شهر اعلام کردن آقا این شهر از وضعیت قرمز خارج شد به نارنجی و زرد و نمیدونم بعد آبی و سفید تغییر پیدا کرد، بعد اون موقع یواشاش این کارو بکنیم. درسته ما هم همه دوست داریم مدارس بچه‌هامون همه برن سر درسشون و این گرفتاری‌های ناشی از در واقع عدم شرکت در کلاس‌های درس برای عزیزان برداشته بشه، ولی اگر این کار حساب شده نباشه ما رو دوباره گرفتار می‌کنه. واقعا سیستم بهداشتی درمانی که در کشور الان داره کار می‌کنه بیش از اون چیزی که شما فکر می‌کنید خسته است. باورتون نمیشه، من یک مسافرت دو روزه میخواستم برم، به تقریبا 6 نفر از همکارام زنگ زدم که به جای من قبول مسئولیت کنن. واقعا به سادگی میگفتن نمیتون، چون واقعا دیگه کشش نداره کسی.
درست.
میخوام بگم اینها رو مردم باید مد نظر داشته باشن. واقعا این که پیک ششم کی میاد بستگی به خودمون داره، اگر رعایت این اصول رو نکنیم به زودی میاد، اگر این اصول رو رعایت بکنیم واکسن رو بزنیم شاید انشالله پیک ششم نداشته باشیم.
انشالله. این جنبندی رو از فرمایشات جناب رئیس داشته باشم، یکی تردیدهایی که ایجاد میکنن نسبت به واکسن زدن و یکی عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی میتونه ما رو به سمت موج ششم ببره و در این حال موضوع برودت هوا هم هست.
بله اصلا الان دیگه هوا سرد شده. من دیشب خودم ساعت 11:12 میگم رفته بودم بیرون، داشتم برمیگشتم ریفه گذاشتم چرا کت یا پالتو نیاورده بودم، اینقدر سرد بود هوا. به خاطر این میخوام بگم الان هم ما میتونیم کرونا داشته باشیم، هم میتونیم آنفولانزا داشته باشیم، هم میتونیم سرماخوردگی داشته باشیم. بعضی وقتا ممکنه اولا همین مشترک اینا اوورلپ باشه، با هم دیگه همپوشانی علائم داشته باشه. اصلا شما سرما خوردی نمیدونی آیا کرونا گرفتی یا آنفولانزا گرفتی. به خاطر همینه از همین تلفن هم از عزیزانی که در واقع در معرض خطر ابتلای آنفولانزا هستن توصیه میکنم اگه تا به حال واکسن آنفولانزاشون نزده حتما برن واکسن آنفولانزا رو بزنن.
آیا دکتر کیا باید بزنن واکسن؟ همه بزنن آنفولانزا؟
افراد بالای 65 سال، بیماران قلبی، بیماران ریوی، بیمارانی که سرطان دارن، شیمی درمانی میشن، اینایی که در واقع داروهای ایمونوساپرسیو میگیرن، کورتون با دوز فوق فیزیولوژیک میگیرن، افراد HIV مثبت، خانمای حامله، افراد دیابتی که دیابتشون کنترل نشده، اینهایی که در واقع به نوعی در تحت درمان با کورتون هستن، اینها همه از افرادی هستن که میباید واکسن آنفولانزاشون رو در اسرع وقت تزریق بشه.
چون بعضی از پزشکان، بعضی از همکاران شما توصیه میکنن که همه اقشار، همه سنین حتما واکسن آنفولانزا هم بزنن، ولو اینکه واکسن کرونا هم هر دو دوز رو زده باشن.
بله. ببینید ما تعداد واکسنی که در کشور وارد شده تا الان 1,800,000 برای 83.5 میلیون آدم هست. ما به عنوان در واقع حافظین سلامت مردم باید علهم و فلهم بکنیم. وقتی یه بیماری هست، مثلا قلبی داره، عمل جراحی قلب کرده، پیوند کرده، یا مثلا فرضاً داره درمان ایمونوساپرسیو میگیره، یا قندش کنترل نیست، این واجبتر از فردی است که هیچ عارضه‌ای نداره. مسلما اگر به اون فرد هم بزنن عارضه‌ای براش اتفاق نمیفته، ولی ممکنه که اگه همه مردم 82 میلیون بخواد ما اصلا نتونیم واکسن رو برای مملکت تامین بکنیم.
پس ابتدا اون اقشاری که نام بردید حتما اولویت دارن، اگر سایر اقشار به دست آوردن بزنن. درسته؟
بله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مردانی، ممنون از حضورتون. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
روز شما بخیر، خدا حافظ.
درباره آخرین وضعیت کرونا و هشدارها برای پیشگیری از ورود به موج ششم گفتگو داشتم با دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا. سوال پیامکی امروز برنامه رویداد، انتظار شما از مسئولین اقتصادی کشور درباره سهام عدالت چیست؟ یک، آزادسازی سهام عدالت. دو، ثبت نام های جدید سهام عدالت. بریم سراغ پیامک هایی که به 301035 ارسال شده. 937-53-726 گزینه 2 رو فرستادن و 939-24-69 هم گزینه 2 مد نظرشون هست. در ادامه رویداد نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم. در این بخش آقای دکتر سید افخری، کارشناس مسائل منطقه، با ما همراه هستند. آقای سید افخری سلام، روز بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگانتون، سلام عرض ادب دارم.
آقای سید افخری همراه ما باشید، بخشی از صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله رو با هم بشنویم، برمیگردیم گفتگو با جناب علی رو آغاز می‌کنیم.
شب میخواهم یه چیزی بگویم واضح و شفاف و صراحتا بگویم. من وقتی که قبلا در مورد قدرت و تعداد مقاومت گفتم، من روز دوشنبه گفتم که بله، قدرت مقاومت برای دفاع از لبنان فراهم شده است و برای ثروت لبنان فراهم شده است. نفت و گاز و آب لبنان از تنعوضی های اسرائیلی آماده شده است. این تعداد نیرو، اگر دشمن فکر میکند که میتواند هر طوری که بخواهد رفتار کند در منطقه مورد نزاع ما قبل از اینکه این پرونده تمام شود، کاملا اشتباه کرده است و خطا میکند. من نمیخوام الان موضع رسمی بگویم تا حالا بعد ببینیم رایزنی ها به کجا میرسد، اما مؤکدن میگویم که مقاومت در لبنان در وقت مناسب، در لحظه مناسب، از طریق پیگیری ما از این پرونده، وقتی که ببینیم که نفت لبنان، گاز لبنان، حتی اگر در منطقه مورد نزاع در دایره خطر باشد، حتما رفتار ما بر اساس خطر باشد و میتوانیم درست رفتار کنیم.
آقای دکتر سیدادی سید افخهی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. آقای سید افخهی، تحلیل جناب علی میشنویم از صحبت‌های اخیر دبیر کل حزب الله لبنان. با همین فرازی که با هم شنیدیم آغاز می‌کنیم و بعد سایر بخش‌ها رو مرور خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون مدتی است که رژیم صهیونیستی به ادعای اینکه برخی از مربع‌های در قلمروی مرزی دریایی، یعنی مرزهای آبی رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی با کشور لبنان، چند ادعا کرده و انگوش روی دو سه مربع 9 و 10 احتمالاً گذاشته و قرار شد که با وساطت آمریکایی‌ها و ناظرین سازمان ملل و حضور یک هیئت مذاکره کننده از ارتش، نه از سیاسیون، با حضور یکی از اعضای پارلمان لبنان به عنوان ناظر این مذاکرات رو شروع بکنن. ولی که متاسفانه رژیم صهیونیستی با اظهاراتی که میکنن که انه منتظر مذاکرات نمیخوان بشینن و نتیجه مذاکرات رو مقید بشن و ملتزم باشن، میگن که ما اقدامات خودمون رو انجام بدیم و متاسفانه دارن یه عملیات حفاری و در واقع کارشناسای خودشون رو چندین بار به این دو مربع مورد اختلاف لبنان و اسرائیل در واقع اعزام کردن. خب دو نکته مهم رو آقای نصرالله در اینجا بیان کردن. نکته اول گفتن که ما فعلا حرف آخرمون رو نمیزنیم، که روند مذاکرات اگه قراره که صورت بگیره به هم نخوره و نگن که حزب الله در واقع روند مذاکرات رو به هم زد. ولی که اگر متوجه شدیم که علارغم مذاکرات و به حتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات بخواد اطاله زمان بکنه و بخواد وقت کشی بکنه رژیم صهیونیستی و شروع کنه بهره‌برداری یا حفاری در این دو مربع مورد اختلاف، قطعا ما اقدامات لازم خودمون رو انجام خواهیم داد، چون ما مقاومتی هستیم که از کل سرحدات لبنان، منافع لبنان، امنیت لبنان، وضعیت اقتصادی لبنان، در زمین و در هوا و در دریا وظیفه داریم انجام وظیفه بکنیم. بنابراین این حق مردم لبنانه و ما هم مقاومت لبنان هستیم، مقاومتی برای یک حزب خاص، برای فقط شیعه نیستیم. نو اسممون مقاومت اسلامی لبنان هست و تا کنون هم در مقابل تجاوزات دشمن صهیونیستی ما دفاع کردیم. در داخل اگر احساس کنیم که خدا نکرده اهمال صورت بگیره و رژیم صهیونیستی شروع کنه به بهره برداری از این چاهای گاز و نفت، ما قطعا جلو رژیم صهیونیستی رو میگیریم، چون این یک نوع غارتگری و یک نوع تجاوزه و ما طبق قوانین بین الملل حق داریم از منافع خودمون دفاع بکنیم.
یک سخنرانی آقای نصرالله هفته گذشته داشتن بعد از ناآرامی‌هایی که در بیروت اتفاق افتاده بود. نسبت این دو سخنرانی با هم و ارتباط این دو با هم رو تحلیل بفرمایید.
خب مناسبت اول حدود یک هفته اندی پیش در خصوص عملیات تروریستی است که نیروهای سمیر جعجع فالنجیست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و مورد حمایت آمریکا و عربستان سعودی انجام شد. حدود 7 نفر شهید شدند و تعدادی هم زخمی شدند. خب اونجا خیلی مفصل ریشه های این توطئه رو، اهداف و در واقع برنامه‌ای که سمیر جعجع دنبال میکنه و اینکه اتهامی که میزنه که حزب الله بر علیه منافع مسیحیان اقدام میکنه و عکس العمل های جامعه مسیحی هم خوب بود در دفاع از حزب الله و در تصدیق کلام جناب سید حسن رسول الله. در این مناسبت خب به مناسبت هفته وحدت بود با حضور علمای اهل سنت و شیعه، ولی خب دو تا مطلب رو ایشون مطرح کردن. مطلب اول ادامه اعتراضات مردم و ادامه در واقع اشکال گرفتن و قبول نکردن روند کار تحقیقات پیرامون انفجار فجیع بندر بیروت بود و اینکه قاضی طارق بیطار داره در واقع نامتعادل برخورد میکنه، بیطرفانه برخورد نمیکنه و حرفه‌ای با مسئله برخورد نمیکنه، کاملا سیاسی و گزینشی داره برخورد میکنه. خب از این رو مجددا تاکید کرد که ما باز منتظر حالا دو تا پرونده شد. یه پرونده اصل تحقیقات انفجار بندر بیروت هست و یک پرونده هم این پرونده قتلی است که نیروهای در واقع مزدور سمیر جعجع انجام دادن. بنابراین تأکید کرد که ما از دستگاه قضا و حتی از دولت لبنان میخواهیم که این در واقع روند رو اجازه بدن تعدیل بشه و حق خانواده های شهدا و خود شهدا، نه شهدای بندر بیروت و نه این شهدای اخیری ضایع نشود. مسئله دوم عرض کردم همین مسئله متعرض مسئله تجاوزات رژیم صهیونیستی به مرزهای آبی لبنان و تجاوز به چاه‌های نفت، چاه‌های گاز مورد اختلافه که تأکید کرد ما منتظر نتیجه میمونیم تا ببینیم چه اتفاق میاد. ولی تأکید کرد که ما میتوانیم و حتی شناسایی هم کردن، یعنی اون در نقشه که دیروز منتشر شد از سوی حزب الله در سایت ها و در گروه های اجتماعی واتساپ اینها نشون گفت در این نقطه این الان فعالیت دارن و ما اجازه نمیدیم به این فعالیت خودشون ادامه بدن. ولی منتظر هستیم ببینیم که نمایندگان دولت لبنان در مذاکرات با رژیم صهیونیستی به چه نتیجه خواهند رسید.
یک هشداری رو ایشون به صهیونیست‌ها داده بودن و تعداد نیروهای نظامی حزب الله رو که اعلام کردن، بعد از اون شاهد یک همراهی و یک استقبالی از گروه‌های مختلف هم لبنانی و هم خارج از لبنان در تایید این سخنان و همراهی با صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان بودیم.
بله این در سخنرانی اولشون بین
بله سخنرانی قبلی.
البته این در مقابل هارچوپورت‌های سمیر جعجع بود که ما مدافعان حقوق کل مسیحیان لبنان هستیم، در حالی که حد اکثر عملیات تروریستی خودشو در حق مسیحیان لبنان انجام داده. همین آقای الی فریزلی که الان معاون آقای نبیه بریه خب با یک عملیات تروریستی یکی از چشمای خودش از دست داد توسط همین نیروهای سمیر جعجع. خانواده کمین شمعون، خانواده سلیمان فرنجیه، خود کلیسای سیدت الازهرا، حضرت مریم سلام الله علیها، اکثر عملیات تروریستی خودشو بر علیه مسیحیان لبنان انجام داده. وقت اینجا آمده آقا میخواد خودش رو به عنوان والی و مدافع منافع مسیحیان باشه و ادعا کرد که ما 15,000 ما رزمنده داریم و نمیدونم مسلح داریم و عناصر ما کاملا آموزش دیدن. سید حسن نصرالله در واقع نمیخواست وارد این جزئیات بشه ولی گفت که خطاب به هیچ وقت هم اسمش نبرد. یکی از دلال تحقیرش در واقع و اصابه شده سمیر جعجع همینش میگفت فرمانده قوات لبنانی، هرگز در طول دو ساعت خورده سخنرانش نامی از سمیر جعجع نبود. گفت گوش کن من بهت میگم، ما فقط جنگنده و فقط رزمنده و فقط نیروه مسلح آموزش دیده ما که میتونن کوها رو در واقع از بین ببرن 100,000 رزمنده ما داریم، غیر از نیروهای پیشاهنگ المهدی، نیروهای طرفدار ما، سیاسیون ما و مسائل دیگر. فرضا این برای ساکت شدن و در واقع تو سر یک چماق تو سر سمیر جعجع است که ما 100,000 نفر داریم که حرف زیادی نزن. شما اسرائیل
داشت
بعد نمیده تو میخوایی پس ما بر بیایی.
متشکرم آقای صدفایی از توضیحات، ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله لبنان و تاکید بر قدرت مقاومت برای دفاع از لبنان گفتگو داشتم با دکتر صدفایی، کارشناس مسائل غرب آسیا. همراهان گرامی، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. میلاد مسعود نبی مکرم اسلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به سر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر همراهان گرامی و ارجمند. برنامه رویداد تقدیمتون شد، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.